ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. صدر اعظم آلمان میگوید اتحادیه اروپا بدون بریتانیا به حیاتش ادامه میدهد. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان برای نخستین بار بعد از سرنگونی جنگنده روسی گفتگو میکنند. حسن روحانی میگوید قوه قضاییه باید درباره عاملان حمله به یک سفارت خارجی به مردم گزارش دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اتحادیه اروپا بدون بریتانیا به حیاتش ادامه خواهد داد و آلمان خواهد کشید این اتحادیه از هم نپاشد. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل از جمله سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که روز سه‌شنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در بروکسل دیدار خواهد کرد. صدر اعظم آلمان گفته است انتظار دارد لندن همچنان با اروپا روابط نزدیکش را حفظ کند. وی در این حال تاکید کرده روابط تجاری در سطح گذشته نخواهد بود. قرار است رهبران اروپا در شهر بروکسل برای دو روز جمع شوند تا مواضع دیوید کامرون و برنامه‌های آینده بریتانیا را بشنوند. دیوید کامرون نخست وزیر مستعفی بریتانیا اعلام کرده بود که گفتگوهای خروج بریتانیا تا پیش از پاییز آغاز نخواهد شد. کاخ کرملین اعلام کرده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار از سر زمان سرنگونی یک فروند جنگنده روس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تلفنی گفتگو خواهد کرد. به گزارش ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که تماس تلفنی میان رؤسای جمهوری دو کشور روز چهارشنبه به ابتکار طرف روسی انجام خواهد شد. آقای پسکوف در این حال تاکید کرد که ترمیم روابط میان مسکو و آنکارا زمان بر خواهد بود. روز دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگونی و کشته شدن خلبان جنگنده روس اظهار تأسف کرده بود. روابط میان روسیه و ترکیه در پی سرنگونی یک فروند جنگنده روس به دست نیروهای ترکیه و کشته شدن یک خلبان روس به سردی گرایید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت قوه قضاییه باید در باره پرونده برخورد با عاملان و عاملان حمله به یک سفارت خارجی به مردم گزارش دهد. به گزارش شبکه خبر رئیس جمهوری ایران گفت مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خودسر به یک سفارت خارجی حمله کردند برخورد با عاملان و عامرانان چگونه به اطلاع مردم می‌رسد. آقای روحانی تاکید کرد که عاملان و عامران این حمله به خوبی روشن هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران 26 خرداد از محاکمه 48 مهاجم به سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داده بود. دی ماه سال گذشته تعدادی از معترضان به اعدام شیخ نمر و نمر روحانی شیعه در عربستان به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. در پی این حمله ریاض روابط دیپلماتیکش را با تهران قطع کرد. پس لرزه های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان در حالی تداوم دارد که سوالاتی درباره آینده روابط دو طرف این مسئله با ایران از ابهاماتی برخوردار است. از سوی دیگر بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز هنوز چارچوب مشخصی برای تبیین روابط در آینده ندارند. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا از تدابیر جدید در زمینه روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر دادند و تأکید کردند تا زمانی که بریتانیا تصمیم خود مبنی بر خروج را به طور رسمی اعلام نکند، حاضر به هیچ گونه معامله یا گفتگوی رسمی با این کشور نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران سه کشور پرجمعیت اروپا افزودند که بریتانیا ابتدا باید ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند و بعد از آن به آینده تجارت با اتحادیه اروپا بیاندیشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا بود در پایان این نشست گفت توافق شد که تا بریتانیا خروج خود را به طور رسمی اعلام نکند هیچ گفتگوی غیر رسمی یا رسمی در زمینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا نداشته باشیم. جورج آزبرن وزیر اقتصاد بریتانیا پیش از این گفته بود کشورش تنها زمانی ماده 50 را فعال می‌کند که چشم‌اندازی روشن از آینده روابطش با اتحادیه اروپا داشته باشد. بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در سال 2009 به تصویب اعضای اتحادیه رسید، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. در پی اعلام نتیجه همه پرسی مردم بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در روابط جمهوری اسلامی با این اتحادیه به وجود نخواهد آورد. وضعیت پیش آمده بین اتحادیه اروپا و بریتانیا که به تغییرات در بازارهای مالی انجام میده، در حالی است که در مورد آینده روابط اقتصادی هر دو طرف این ماجرا با ایران ابهاماتی وجود دارد و سوال مهمی که در وهله نخست به ذهن متبادر می شود این است که آیا اتحادیه اروپا راحت تر وارد تعاملات اقتصادی با ایران می شود؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
به نوعی شاید بشه این مسئله رو بیان کرد. البته در درون اتحادیه اروپا کشورهایی بودند که در مواردی حتی موازی سخت‌تر در قبال ایران اتخاذ کردند در جریان پرونده هسته‌ای. مثلا فرانسه در مواردی حتی تونتر از بریتانیا هم حرکت میکرد در مورد سیاست ایران. میشه گفت که همیشه از نظر سنتی و تاریخی سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده و در آینده هم طبعا اگر قراره که اتفاقاتی در آمریکا بیفته و این اتفاقات منجر بشه که ایالات متحده روش سختری رو در قبال ایران در پیش بگیره، طبعا سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیکتر خواهد بود. به احتمال زیاد میشه گفت که اگر تضاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و حتی تضاد بین منافع آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، طبعا این تضاد بر سیاست‌های دو قدرت در مورد ایران هم منعکس خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از همه پرسی خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا گفت نتیجه این همه پرسی باید محترم شمرده شود، ولی در این حال افزود که مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا در این مرحله صورت نمیگیرد. آقای کامرون گفت دولت بریتانیا در این مرحله ماده 50 را به اجرا نمیگذارد. این تصمیم حاکمیتی ماست و برای بریتانیا و تنها برای بریتانیا خواهد بود که آن را اتخاذ میکنیم. نخست وزیر بریتانیا سعید داشت بازارهای مالی را که در نتیجه این همه پرسی سقوط شدیدی داشتند آرام کند. در پی تصمیم مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ارزش واحد پول بریتانیا همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. یورو همچنان با فشار روبروست و ارزش یوان چین نیز در برابر دلار آمریکا به کمترین میزان طی 6 سال گذشته رسیده است. بازارهای بورس شرق آسیا نیز همچنان از ثبات کمی برخوردارند و به روند نزولی خود ادامه دادند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ارسال نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سرنگونی کشته شدن خلبان یک جت جنگیان کشور از طرف نیروی هوایی ترکیه اظهار تأسف کرد. قرار است روز چهارشنبه رهبران دو کشور برای نخستین بار در سال جاری گفتگوی تلفنی با هم انجام دهند. همزمان با این تحولات نخست وزیر ترکیه اعلام کرد با اسرائیل برای عادی سازی روابط به توافق رسیده است. همزمانی اعلام عادی سازی رابطه آنکارا با مسکو و تل آویو با واکنش‌ها و تعبیرهای متفاوتی در منطقه روبرو بوده. تور رجعت آبکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر امور ترکیه در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید این اقدام دولت ترکیه اولین قدم در راستای خروج از انزوای سیاسی و رکود اقتصادیش در منطقه است. تور رجعت آبکی:
مطمئنن این دو موضوع با هم پیوند تنگاتنگی داره. شاید توضیح بسیار روشن این پیمان‌ها رو در گفتار آقای یلدرم نخست وزیر ترکیه جستجو کنیم که در نشست مطبوعاتی که داشتن گفتن که ما تلاش میکنیم که یک تجدید نظری در روابط خودمون هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست داشته باشیم و به نفع وضعیت اقتصادیمون و به نفع موازعمون در بحران‌های منطقه گام برداریم. همینجا اشاره کنم که در حوزه اقتصاد میدونیم که در حال حاضر صنعت جهانگردی ترکیه با بحران بسیار چشمگیری روبروست و این میتونه پایگاه اجتماعی دولت عدالت و توسعه رو تهدید کنه. بنابراین دولت آقای اردوغان سعیش میکنه که به نوعی پاسخ درخور بده، بحرانها رو کاهش بده، تلاش بکنه که رابطه اقتصادی رو با اسرائیل، با روسیه دو مرتبه سمت و سوی تازهی بهش بده، خون تازهی تو این رگا جاری کنه و از طرف دیگه مسائل امنیتی، مسائل راهبردی و سیاسی اون خطی است که ایشون دنبال میکنه برای نوعی شکل دادن به رابطه ترکیه با اسرائیل و از طرف دیگه با روسیه.
ولی آقای اتابکی، حدود دو ماه پیش که آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق استعفا داد، در طی مدتی که نخست وزیر بود تلاش کرده بود که تنش زدایی بکنه با کشورهای همسایه از جمله روسیه و کشورهای مثل اسرائیل که یکی از دلایل اختلافش بود با آقای اردوغان. حالا چرا آقای اردوغان تصمیم گرفته که با نخست وزیر جدید دست به چنین کاری بزنه؟
آقای اردوغان اون موقع گمان میکرد که میتونه از حمایت اتحادیه اروپا استفاده کنه و به پشتبانی اتحادیه اروپا طرح تازه‌ای در سیاستگذاری خارجی خودش در حقیقت لحاظ کنه، اما این انجام نشد. میدونیم که این تمام این بحث و گفتگویی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان وجود داشت به جایی نرسید و از اون فراتر سختگیری اتحادیه اروپا بیشتر و بیشتر شد. بنابراین آقای اردوغان سرخورده از حمایت اتحادیه اروپا و در حقیقت مشکوک به موازه ایالات متحده امریکا در منطقه، تلاش میکنه که یاران پیشین خودش رو جستجو کنه و با در حقیقت روی کرده به اونها آب رفته را اگر میتونه به جوی برگردونه.
آیا این اقدام آقای اردوغان رو میشه قدمی در راه خروج از انزوای سیاسی ترکیه در مورد حل بحران سوریه دونست؟
تمام تحولاتی که توی منطقه ما شاهد هستیم اینه که قدرت‌های موجود اگر در حالت انفعالی نیستن، به هر صورت دارن کارهایی میکنن، گامهایی دارن برمیدارن که به تجدید نظر در سیاستگذاری‌های خودشون در قبال بحران سوریه برمیان. تنها دولت ترکیه است که از این گردونه عقب مونده تا یه اندازه‌ای. در حقیقت تلاش دولت آقای اردوغان رو برای این سرآغاز کردن رابطه تازه با اسرائیل و روسیه رو باید به عنوان یک آغازی تلقی کرد برای نوعی سیاستگذاری تازه دولت ترکیه در منطقه، به ویژه در قبال بحران سوریه. فراموش نکنیم که زمانی بود که نخست وزیر پیشین داوودوغلو مدعی بود که میتونه بحران رو در مرزهای خودش به صفر بکشونه. در حال حاضر تنش‌های بسیار زیادی ترکیه باش روبرو هستش در این منطقه، بنابراین داره تلاش میکنه که نوعی سیاست گذاری تازه‌ای رو مطرح کنه که اگر نه بازگشت به دوران طلایی 10 سال گذشته ترکیه، حداقل با یه رویکرد تازه بتونه از میزان این تنش‌ها تا اون اندازه‌ای که ممکنه بکاهه.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ساعت 17:15 به وقت تهران با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.